من دچار شک شدم که این همه احادیث را چگونه حفظ کردن، حدیث را جعل نکردن، خواستن که براشون رفع شبهه بفرمایند. حالا تصور میکنم بحث حالا رجال یا درایه که مطرح هستش در مباحث تخصصی خب خیلی مفصله، ولی حالا اون مقداری که میشه تو این برنامه پاسخ داد در خدمت شما هستیم.
بله، اولا که خب حدیث از ائمه علیهم السلام میشنیدن و ائمه هم توصیه میکردن، تأکید میکردن. در اصول کافی داریم که امام صادق علیه السلام فرمود اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، بنویسید، حفظ نمیکنید تا اینکه بنویسید. خب وقتی امام انقدر تأکید میکنه بنویسید، اگه ننویسید حفظ نمیکنید، خب اونم مینویسن. در خود زمان امام صادق علیه السلام 400 تا کتاب حدیث تدوین شده بود، اصول اربعه مک، هر اصلش مثلا یک کتاب بود، مثل اصل توحید مفضل که الان کافی و برخی از کتب منبع ما همون اصول بابهای کافی رو تشکیل میده. پس مینوشتن و تأکید میشدن. پیامبر هم میفرمود قید العلم بالکتاب، در تو احفال قول این حدیث داریم، علم رو یادداشت کنید بنویسید. برخلاف اون چه که در اهل سنت بود که تا مدتی نوشتن حدیث قدغن بود، تقریبا 100 سال بعد از رحلت پیامبر نوشتن حدیث قدغن بود، در بین پیروان اهل بیت اینجوری نبود. در زمان خود امیرالمومنین علیه السلام خطبه ها و سخنرانی ها و این از کنم فرمایشات حضرت کتاب شده بود، خطب و امیرالمومنین علیه السلام فی الجمعه و المنابر، اون حارث همدانی رو تدوین کرده بود، این کتابی که خطبه ها رو نوشته بود، سخنرانی ها رو نوشته بود، در نماز جمعه ها، در منبر ها که اونها این یک مطلب بنابراین نه مینوشتن و میمان. دوم این که بر امام عرضه می داشتن فراوان دن. تو هم با اصول کافی دوستان نگاه کنن، یک باب باز شده که اومد گفت که این کتاب، اومد خدمت امام جواد علیه السلام گفت این کتاب احادیث از جدتون امام صادق و امام باقر مثلا برای امام کاظم به دست ما رسیده. ما می دونیم که اون زمان تغییر خیلی شدید بود و چنین و چنان بود، نظرتون راجع به کتاب ها چیه؟ امام میفرمان اینا صحیحه، این حدیث ما قبول داریم همش رو. اون چی که داشتن رو عرضه می داشتن بر ائمه بعدی و اونها امضا می کردن و تایید می کردن. اینها بعد از اینکه تایید امام بعدی رو می گرفتن و اون حدیث رو نقل می کردن. دو مطلب بعد، اون حافظه های بسیار قوی که اینها داشتن، چون این نوشتن افزارها و این چیزی ما الان داریم، این خودش باعث ضعف حافظه میشه. ما یه انسان سن نتونه بنویسه، خود حافظش قوی تر میشه. ما از کنم که افراد اقوام ما که گاهی، چون من با سواد بودم به من گفت که به اینجا رو مثلا این مطلب رو بنویس، بیدم که خیلی چیزار حفظی که حتی کسیم که مینویسن چیزار حفظ نیستن. دقیقا اون صفحه که من باید بنویسم خودش می آورد، من هیچ سواد نداشت. یک دفتر خیلی بزرگ، دقیقا می دونست این باید کدوم صفحه نوشته بشه و چجوری باید نوشته بشه. اون حافظه های بسیار قوی که افسانه ها در این باره و نقل های عجیبی داریم درباره حافظه بسیار قوی اونها که حافظشون قوی،
مثلا جابر جوفی اون حدیث معروف،
بعدشون من 70,000 حدیث از امام باقر بردم که هیچ کس این حدیث رو نداره، یا محمد المسلم میگه من 30,000 حدیث از امام باقر دارم هیچ کس این حدیث رو نداره. بله، اینها جمع میکردن، عنایت هم داشتن، توجه و عنایت اونم خاطر سفارش های فراوانی که بوده، اون احادیثی که من حفظ من احادیث نا اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها، هر کس که از 40 حدیث از احادیث ما حفاظت کنه، نگهداری بکنه و عرض کنم که بهش حقش ادا بکنه، روز قیامت جز علما و فقها محشور میشه. حدیث رسول کافی، این حدیث خوندم از امام صادق علیه السلام در رسول کافی نقل شده. اینا باعث بود که اینا دقت و عرض کنم که حساسیت خاصی نسبت به احادیث داشتن. بعد بعد اینکه در رابطه با این احادیث ما دو تا علم مفصل داریم که علم رجال تک تک افرادی که در سلسله روات این حدیث قرار دارن، اینها رفتن زیر ذره بین، اینها حافظشون چطور بوده، دینشون چی بوده و تمام جزئیات شخصیتشون. اگه یک نقطه ضعفی داشته باشن اون حدیث میشه حدیث ضعیف، میشه حدیث مثلا یکی اون وسط کم باشه میشه مرسل مرفوع. همینطور علم رجال و علم درایه، این دو تا علم فقط برای همینه که حدیث شناخته بشه، حدیث صحیح از غیر صحیح شناخته بشه. با این دقت ها، با این توجهاتی که بوده و الان هم هست، دیگه جایی برای اینکه انسان بخواد شک بکنه نیست. البته نمیخوام عرض کنم که تمام احادیثی که ما داریم عین لفظ امام، چون از خود امام سوال کردن که ما گاهی فرمایشات شما رو کلمه دیگه جاش میذاریم. امام فرمود از باب تفسیر این کارو میکنید، عرض کردم بله گفت اشکال نداره. نقل به معنا رو قبول داریم ما تو بعضی از احادیث، اما اینکه اصل مطلب بخواد مورد از کنم که غیر توجه واقع بشه اینو قبول نداریم. یعنی احادیث ممکنه مواردی یک کلمه امام فرموده باشه، راوی یک کلمه دیگه داشته باشه که هم مترادف اون کلمه باشه. امام فرموده انسان، مثلا بشر آورده، اینو قبول داریم، چه در وقت هم داریم. بیه امام سوال کرد من این کارو بکنم، امام فرمود برای چی میخوای این کارو بکنی؟ گفت میخوام که مطلب روشن بشه. یعنی امام ازش پرسید که میخوای که مطلب تفسیر اون مطلب حرف ما باشه؟ عرض کرد بله. فرمود اشکال نداره، این نقل به معنا قبول دارم، اما اینکه بخواد کل حدیث غیر از اون چیزی باشه که امام فرموده باشه، نه. حدیث معتبر ما کافی داریم، استفسار، تحذیب، من لا یحذر کنم از این دست که حالا فراوانم هست، با سلسله رواتش مسند و کاملا روشن.
بنابراین استاد این که حالا ایشون هم اشاره کردن به کلمه جعل کردن، یعنی یه راهکار، یه برنامه‌ای وجود داره که اگر هم حدیثی حداقل تو فضای مثلا شیعه جعل شده باشه این مشخص بشه، یعنی سره از ناسره معلوم بشه. این درسته دیگه؟
عرضم اینه که برید عقب‌تر، امکان وضع و جعل حدیث در شیعه خیلی کم بوده. یعنی نه که در مقام اثبات، در مقام ثبوت من عرض میکنم، اونجا نبوده. بله در بین اهل سنت خب اینو قبول دارن، وقتی که 100 سال نوشتن حدیث قدغن بود، اونم که در دوران بنی امیه پول میدادن حدیث جعل میکردن طور رسمی ها. بله. 400 هزار درهم معاویه داده یه حدیث بر علی امیرالمومنین جعل کردن، برای یک حدیث 400 هزار درهم دیگه 40 تا انسان داده که یک حدیث جعل کنن فقط. اینا رو داریم اونجا، شما این صحاح سته رو مقدمشون رو بخونید، میگه من 750 هزار حدیث داشتم، یا مثلا 800 هزار، 1 میلیون، 1,200,000 حدیث داشتم، از بین اونها تونستم این 3-4 هزار حدیث صحیح رو انتخاب بکنم. ببینید که وضع چه جور بوده که
خیلی
چند صد هزار حدیث رو زیر رو کرده تونسته 4,000 حدیث که حالا مثلا با تکرارش اینها و اونام بعضشون رو واقعا نمیشه قبول کرد. بعضی هم که حالا به عنوان حدیث صحیح در این صحاح اومده با عقل جور نیست، با قرآن جور نیست، با روش پیامبر، با سنت پیامبر جور. حالا برفرض که قبول بکنیم، ببینید چه وضعی بوده که چند صد هزار حدیث رو کنار گذاشته تا مثلا 3-4 هزار حدیث رو انتخاب
بکنه.